ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در یک شنبه شب 16 آذر ماه، از هر شهری که پیوستید به رادیو فردا و موندید بعد از رادیو پس فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اثری هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رسانه‌های دولتی سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دو نقطه در حوالی دمشق خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه میگوید اسرائیل روز یکشنبه به دو نقطه در نزدیکی فرودگاه دمشق و شهر دیماس در شمال غربی دمشق حمله کرد، اما تلفاتی نداشت. پایگاه نظامی دیماس در نزدیکی دمشق قرار دارد. اسرائیل از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. اسرائیل پیش از این چند بار به اماکن در سوریه حمله کرده است. گفته می شود هدف از این حملات جلوگیری از ارسال سلاح‌های پیشرفته از سوریه برای حزب الله لبنان بوده است. سفارت بریتانیا در قاهره روز یکشنبه به دلایل امنیتی برای عموم بسته شد. به گزارش رویترز، مسئولان سفارت بدون توضیح درباره تهدیدی که متوجه سفارت بوده، تنها گفتند که برای از سرگیری پذیرش مراجعه کنندگان در حال مشورت با دولت مصر هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی میگوید فردی مظنون به تروریسم که اخیراً در مصر بازداشت شده، از طرح‌هایی برای حمله به سفارت‌های برخی کشورها در قاهره پرده برداشته است. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق عصر یکشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است ابراهیم جعفری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و برخی مقام‌های دیگر ایران گفتگو کند و در اجلاسی با عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری در روزهای 18 و 19 آذر ماه در تهران شرکت کند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز به همین منظور به تهران می رود و قرار است با ابراهیم جعفری و محمد جواد ظریف نیز دیدار کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه لایحه بودجه سال 94 کل کشور را به مجلس ارائه داد. آقای روحانی در سخنانی در مجلس گفت کل رقم لایحه بودجه بالای بر 839 هزار میلیارد تومان می شود که نسبت به بودجه سال جاری بیش از 4% افزایش دارد. در بودجه سال آینده به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت هر بشکه نفت 70 دلار در نظر گرفته شده است. آقای روحانی گفت اساس سیاست اقتصادیش بر کاهش هرچه بیشتر نقدینگی، انضباط مالی و افزایش صادرات غیر نفتی گذاشته شده است. او همچنین گفت دولت در کاهش تورم موفق بوده و پیش بینی می‌کند که تورم تا پایان سال به کمتر از 20% برسد. بودجه نظامی کشور نیز در مجموع 32.5% افزایش خواهد یافت و به بیش از 282 تریلیون ریال میرسد. مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست وزارت نفت ایران میگوید اگر ایران تولید گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2026 سال دیگر کاهش ندهد، ممکن است بابت آلوده کردن جهان مجبور به پرداخت عوارض و مالیات شود. محمد حسین اردشیری به خبرگزاری فارس گفته است که ایران در رتبه هفتم انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان قرار دارد. او با اشاره به برخی اقدامات وزارت نفت به ویژه در خلیج فارس برای کاهش تولید این گازها افزوده است که اقدامات کشورها تا سال 2020 در این زمینه داوطلبانه خواهد بود، اما بعد از آن مشمول جرایمی مانند مالیات بستن به نفت و امثال آن می شود که شاید مشکلات آن کمتر از مشکلات انرژی هسته‌ای نباشد. و یک مقام امنیتی پاکستان تایید کرده است که نیروهای آمریکایی در افغانستان لطیف محسود از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را به این کشور تحویل دادند. لطیف محسود از نزدیکان حکمت الله محسود، رهبر سابق تحریک طالبان پاکستان است که سال گذشته در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شد. نیروهای آمریکایی در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرده بودند که 3 پاکستانی را که در بازداشت این نیروها در افغانستان بودند، پس از مشورت با دولت پاکستان و دریافت تضمین‌های لازم به اسلام آباد تحویل دادند. در بیانیه نیروهای آمریکایی اشاره‌ای به نام این 3 نفر نشده بود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدین. مجله شبانگاهی رادیو فرداست. روز دانشجو و انتظارات از حسن روحانی برای برآوردن خواسته های دانشجویان.
همچنان میخوان تکیه بکنن که این تغییرات مهم هست و باید به وجود بیاد، بدون اینکه صحبتی بکنن در مورد دورنمای روشن‌تر و یا تحولات مهمتری که ممکنه که در دانشگاه اتفاق بیفته.
رئیس جمهور ایران لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داد.
با گرون شدن نرخ نان و بعد گرون شدن انرژی هزینه مردم تمام میشه و مطلق به این صورت فعلیش هم از مجلس نخواهد گذشت.
دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه گفته تلاش میکنه قانون اعدام‌های مربوط به مواد مخدر رو تغییر بده.
در جرم مواد مخدر امکان تجدید درخواهی برای محکومین به حمل، خرید و فروش مواد مخدر وجود نداره. این یکی از بزرگترین نواقص است.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. دولت امسال دانشگاه علوم پزشکی ایران رو برای بزرگداشت مراسم روز دانشجو انتخاب کرد و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی‌های خودش بر ادامه سیاست‌های وزارت علوم در رابطه با دانشگاه‌ها تاکید کرد. هرچند که البته بعضی از تحلیلگران معتقدند رئیس جمهور ایران تا امروز در برآوردن خواسته‌های دانشجویان ناکام بوده. جزئیات را از نوشین سید حسینی بشنویم.
دولت رویکردش را نسبت به دانشگاه تغییر نخواهد داد و محمد فرهادی وزیر علوم تازه هم همان راه رضا فرجی دانا وزیر علوم برکنار شده را ادامه خواهد داد. اینها را حسن روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و به مناسبت روز دانشجو گفت. دانشجویان هم او را تشویق کردند و همزمان در حمایت از رهبران اعتراضات 88 شعار دادند. گرچه به نظر می رسید مدیران شبکه خبر که این مراسم را زنده پخش می کرد از قبل آماده بودند صدای شعارهای دانشجویان را به حداقل برسانند.
دولت نسبت به دانشگاه ها خط و راهی که داشته است یکیست و از اون راه بازگشت نخواهد کرد. وزیر علوم جدید هم ادامه دهنده راه و مسیر عزیزان پیشین خود در دولت 11 خواهد و امروز دکتر فرهادی همون راه را ادامه خواهد داد. راه ما و مسیر ما همانی است که از روز اول به شما وعده دادیم.
سعید پیوندی استاد دانشگاه لورن در فرانسه این سخنان حسن روحانی را حامل دو پیام می‌داند.
من فکر کنم آقای روحانی در این سخنرانیشون از یه طرف تکیه کردن به این که بر سر عهد خودشون با دانشگاه و دانشگاهیان و دانشجویان هستن و خواهان بهتر شدن فضای عمومی دانشگاه و بازتر شدن فضای عمومی دانشگاه هستن و در نتیجه آزادی‌های بیشتر برای دانشجویان و استادان، ولی همزمان با اشاره به اتفاقاتی که در مورد وزرا افتاده و اون مشکلاتی که بر سر راه ایشون قرار داره خواستن بگن که اگر این روند کند هست و به اون گونه که انتظار می‌رفت پیش نرفته به دلیل مشکلات و اون سنگ‌اندازی‌هایی است که مخالفین ایشون ایجاد میکنن، ضمن اینی که همچنان میخوان تکیه بکنن که این تغییرات مهم هست و باید به وجود بیاد، بدون اینکه همزمان صحبتی بکنن در مورد دورنمای روشن‌تر و یا تحولات مهمتری که ممکنه که در دانشگاه اتفاق بیفته. این در حقیقت نشون میده که همچنین که در بقیه حوزه‌های سیاست ایران هم دیده میشه، همه اختیارات در دست آقای روحانی نیست و ایشون حتی اگر بخواد نخواهد توانست فضای دانشگاه را اون گونه که میخواد و میگه عوض بکنه.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود دانشگاه‌ها را به فعالیت بیشتر در زمینه حل مشکلات کشور فراخواند و دانشجویان را هم به نقد و پیشنهاد راه حل به دولت دعوت کرد و گفت ما بدون نقد نمیتوانیم پیشرفت کنیم. با این همه سعید پیوندی استاد دانشگاه لورن در فرانسه معتقد است که جنبش دانشجویی ایران از ناتوانی دولت حسن روحانی در برآورده نکردن خواسته های دانشجویان آگاه است و از این رو با پویایی پیشین خود فاصله گرفته است.
انتخاب دانشگاه ایران امسال به نظر من تا حدودی نشون میداد که آقای روحانی نمیخواست به جاهایی بره که احتمالاً دانشجویان میتونستن با شدت و حدت زیادتری خواستهای خودشون رو مطرح بکنن، یعنی در به دانشگاه تهران یا دانشگاهایی که بسیار درشون جنبش دانشجوی قوی تر هست و این خودش نشونه این بود که به هر حال دولت هم تا حدود زیادی میدونه که انتظار دانشجویان رو برآورده نکرده، ولی همزمان برخورد دانشجویان و دانشگاهیان با زمان آقای احمدی نژاد تفاوتش اینه که تا حدود زیادی به نظر من اونها ناتوانی ها و محدودیت های آقای روحانی رو درک میکنن و میشه گفتش که یه نوعی توقعات خودشون در سطح همین امکاناتی که هست پایین میارن. این در واقع وضعیت جنبش دانشجو ایران هست که امروز از اون پویایی و اون در واقع اوج سالهای پیشینش درش خبری نیست.
حسن روحانی در سخنرانی روز دانشجو به موضوعات دیگری از قبیل دستاوردهای دولتش در زمینه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای هم پرداخت و از مخالفانش خواست در این راستا از منافع زودگذرشان صرف نظر کنند. امسال شماری از منتقدان و مخالفان سیاست‌های دولت از سخنرانی در دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجو باز ماندند. خبرگزاری فارس روز یک شنبه گزارش داد که برخی نهادهای دانشجویی مخالف دولت مانند بسیج دانشجویی دانشگاه ایران به نشانه اعتراض از شرکت در مراسم بزرگداشت روز دانشجو خودداری کردند.
روز دانشجو در ایران و مراسمی که برگزار شد، سخنان حسن روحانی در این مراسم نوشین سید حسینی گزارش میداد. در صفحه فیسبوک ما این گزارش منتشر شده و بحث خیلی داغی هم در گرفته. امیدواریم شما هم بپیوندید به کسانی که معتقد هستند در این بخش از سخنان حسن روحانی، به خصوص در مورد قسمت مرتبط با حصر خانگی برخی از رهبران اعتراض ها در سال 88 دولت کوتاهی کرده و برخی هم معتقد هستند که مسئله اقتصادی اولویت داره و فعلا دولت آقای روحانی باید کارش و توان و انرژیش رو روی مسئله اقتصادی و شرایط بودجه سال آینده بگذاره. شما هم هرچه در مورد این موضوع فکر میکنید میتونید در صفحه فیسبوک ما بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم از رئیس جمهور ایران بشنوید که روز یک شنبه لایحه بودجه سال آینده رو به مجلس تقدیم کرد. حجم بودجه سال آینده ایران نسبت به بودجه امسال 4.3% افزایش داشته. درباره بودجه پیشنهادی گزارش بابک غفوری آذر رو بشنویم.
بودجه سال آینده ایران روز یک شنبه توسط حسن روحانی به مجلس ارائه شد. بودجه‌ای که دولت آقای روحانی تلاش کرده برخلاف دولت پیشین در موعد مقرر به مجلس ارائه کند و هدف‌گذاری اصلیش به گفته رئیس جمهوری ایران کنترل تورم است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حجم کل بودجه سال آینده ایران رقمی بالغ بر 837 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه 803 هزار میلیارد تومانی امسال 4.3% رشد نشان می‌دهد. قیمت نفت به عنوان یکی از چالش برانگیزترین موارد بودجه هر بشکه 72 دلار در نظر گرفته شده و در کنار آن درآمدهای نفتی با 17% کاهش نسبت به امسال 33% از بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم برای امسال 50% بود. آقای روحانی هنگام تقدیم بودجه کاهش قیمت نفت را باعث افزایش فشار بر بودجه دانست و گفت دولت برای مقابله با این موضوع سه راهکار در نظر گرفته است.
کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد می آورد. ما برای مدیریت این موضوع سه راه کار را در پیش گرفتیم. یک، کنترل افزایش هزینه های جاری دولت. دو، افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت. سه، استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی.
قیمت هر دلار آمریکا در بودجه سال آینده ایران 2850 تومان محاسبه شده که نسبت به رقم امسال 200 تومان افزایش نشان می‌دهد. همچنین در بودجه سال آینده رشد افزایش حقوق کارمندان نسبت به بودجه امسال کاهش یافته است. بر اساس لایحه بودجه سال 94 حقوق کارمندان دولت سال آینده به میزان 14% افزایش خواهد یافت. این رقم در بودجه امسال 20% در نظر گرفته شده بود. با وجود این موارد به نسبت انقباضی، شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس با اشاره به کاهش ادامه دار قیمت جهانی نفت، بودجه پیشنهادی سال آینده ایران را همچنان بودجه‌ای خوشبینانه توصیف می‌کند.
بسیار خوشبینانه است این بودجه به نظر من. مثلا قیمت نفت بسیار خوشبینانه است. هیچ معلوم نیست که قیمت نفت به 40 دلار یا 50 دلار هم سقوط نکنه. برای اینکه یه مسئله خیلی جدیه. روی هم رفته بودجه از نظر آماری ممکنه که توازن داشته باشه، ولی در عمل با اشکالات خیلی زیادی روبرو خواهند شد. هزینه‌ای که در این بودجه پرداخت خواهد شد از طرف مردم خواهد بود. یعنی الان با گرون شدن نرخ نان و بعد گرون شدن انرژی، تمام اینها هزینه مردم تمام میشه و مطلقاً به این صورت فعلیش هم از مجلس نخواهد گذشت. شده هستن احتمالاً در مجلس کسانی که متوجه نکات بشن. انقباضی ولی از این نظر ممکن دیگه بودجه انقباضیه که مثلا در ریخت و پاشا خیلی کمتر شده، ولی باید ارقام ریز بودجه رو دید. روی کلیات واقعا مشکل صحبت کردن. باید ببینیم هنوز همون دست و دلبازی ها رو میکنن که قسمت اعظمی از پول مملکت رو در مصارف واقعا غیر ضروری و تجملی مذهبی و یا سیاسی به کار ببرن یا نه. آقای روحانی دستش باز نیست احتمالا تو تمام مطالب رو اونطور که هست باید بگه. مثلا مالیات نگرفتن از این بنیاد و مالیات نگرفتن از افراد ثروتمند.
در بودجه پیشنهادی دولت سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اندازه رقم فعلی امسال 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشان دهنده اجرا نشدن فاز جدیدی از قانون هدفمندی یارانه ها در سال پیش روست. حسن روحانی روز یکشنبه هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت پیش بینی می کند تورم تا پایان سال به کمتر از 20% برسد.
ما به هدف 35% در پایان 92 رسیدیم و اکنون هم مدتی است که به هدف 25% دست یافتیم و پیش بینی می کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه کمتر از 20% باشد.
بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحنه علنی مجلس با ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه آغاز خواهد شد.
امروز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده توسط حسن روحانی رئیس جمهور ایران به مجلس تقدیم شد. بابک غفوری آذر در این زمینه گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
شما میتونید برای ما اسمس بفرستید یا ایمیل بفرستید به info@radiofarda.com یا تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2-0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ما هست. ادامه میدیم. مجله شبانگاهی رو ساعت 22:18 است در تهران. محمد جوان لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه گفته در تلاش تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر رو تغییر بده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داده آقای لاریجانی روز جمعه گفته هیچ کس دوست نداره که شمار اعدام‌ها بالا باشه. او اضافه کرده که اگه این قانون در مجلس تصویب بشه 80% از اعدام‌ها از بین میره. حسین قویمی در همین زمینه از رادیو فردا گفتگو کرده با محمد مصطفی وکیل دادگستری مقیم نروژ و از او پرسیده که در فضای فعلی تا چه اندازه میشه امید داشت که طرح لغو اعدام‌های مربوط به حمل و فروش مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه.
در رابطه با این طرح به دلیل اینکه هیچ توجیه شرعی نمیتونیم در این رابطه پیدا بکنیم که برای جرم مواد مخدر بخوایم مجازات اعدام در نظر بگیریم، زمینه آماده هستش تا نمایندگان مجلس برای اینکه آمار اعدام‌ها کاهش پیدا کنه تغییر بدن قوانینی که در رابطه با مواد مخدر هست. از طرفی قوانین مربوط به مواد مخدر دارای ایرادات و نواقص بسیار زیادی است. از جمله اینکه در جرم مواد مخدر امکان تجنید ذرخواهی برای محکومین به قاچاق، حمل، خرید و فروش مواد مخدر وجود نداره. این یکی از بزرگترین نواقص است. و از طرفی اینکه در پیش از سال 1390 برای حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر از نوع حشیش و مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته نشده بود. که بعد از سال 1390 مجمع تشکیل مسئله نظام مصوبه ای رو به تصویب میرسونن و اعلام میکنن که افرادی که بالاتر از 30 گرم مواد مخدر از نوع حشیش و یا مواد صنعتی هم بکنن در حکم هروئین و مواد مخدر مانند کراک است. در من زمینه کاملا آماده است.
سخنان دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران در شرایطی ابراز شده که به گزارش خبرگزاری دولتی ایران مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز 27 آبان بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرایم مواد مخدری تاکید کرده.
ببینید این رویکرد کاملا اشتباه است، برخلاف موازین جرم شناسی است. در جرم شناسی مجازات اهمیت نداره، تشدید مجازات ها هرگز به کاهش جرایم نمی انجامه. این رویکردی که وزیر دادگستری اعلام کردن به نظر من کاملا اشتباه است. رویکردی هم که آقای لاریجانی اعلام کردن رویکردی هستش که نشأت گرفته از اعتراض هایی هستش که دولت های مختلف در شورای حقوق بشری که چند هفته پیش در ژنو برگزار شد ایشون تاکید به این مسئله کردند. کشورهای بسیار زیادی ایراد گرفتند به آمار بالای اعدام در ایران و یکی از راه‌های کاهش آمار اعدام در ایران تغییر قوانین به خصوص در رابطه با مواد مخدر هست، به دلیل اینکه این امکان وجود داره. برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرم میباید از راهکارهای دیگری استفاده کرد، وضعیت اقتصادی مردم رو درست کرد یا به سمت سوی گسترش و ایجاد رفاه در بین مردم رجوع کرد.
مخالفت با اعدام و تصویب قانونی برای جلوگیری از صدور حکم اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر به خاطر فشارهای جهانیه یا اینکه حکومت ایران خودش به این نتیجه رسیده که حکم اعدام پاسخگوی این گونه جرایم نیست؟
تمام اینها رو میتونیم جمع بکنیم، هم فشارهای بین المللی، هم آمار بالای کسانی که به اعدام محکوم میشوند و مشکلاتی که اونها دارند به دلیل اینکه پرونده شخصیتی اونها نشون میده اینکه در اصل اونها مستحق اعدام نیستند، و هم ضعف‌هایی که در قوانینمون در رابطه با اعدام برای مواد مخدر وجود داره. همه اینها رو میتونیم جمع بکنیم و به این نتیجه برسیم که اعدام در جرم مواد مخدر نمیتونه کارساز بشه و زیانبخش برای جامعه هم هست، هم جامعه بین المللی هم جامعه ملی.
دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته در تلاش است تا قانون اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر رو تغییر بده و گفته اگر این قانون در مجلس تصویب بشه 80% از اعدام‌ها در کشور از بین میره. این موضوع گفتگویی بود که همکارم انجام داده بود حسین قویمی با محمد مصطفی وکیل دادگستری مقیم نروژ. اما شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟ حتما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما نظرتون رو بگید.
تبریک عرض میکنم این مسئله 12,000 میلیارد و انشالله که هر چه زودتر با اون 3,000 میلیارد با بقیه یه جا جمع بشن و یه عروسی فرصت های بگیریم، چون دیگه دزدی اینجا واقعا محشره، حرف نداره، بهترین کار دزدیه. مخصوصا به رهبر تبریک عرض میکنم. از بندر عباسم، خداحافظ.
من میخوام بگم که این فساد 12,000 میلیارد تومانی که جدیداً اعلام شده مقصر اصلی مردم هستن. میدونین چرا؟ چون که این مردم اون قضیه 3,000 میلیارد تومانی رو کشش دادن، اینجور شد. خب هر چیزی رو وقتی کشش بدی خب کش پیدا میکنه دیگه، پولش اضافه میشه دیگه. چقدر آقا فرمودن که کش ندید کش ندید، اوشون آینده رو خبر داشت. اون موقع میدونست اگه کش بدین چه اتفاق میفت، عالم به غیب بود. ملت کش داد، اینجور شد. من بازم میخوام به مردم یه نصیحتی بکنم. مردم عزیز، خواهش میکنم این رو دیگه کشش ندین، چون اگه کشش بدین یه چیز دیگه میشه.
یه سوال، اگه اعدام کنن میگن چرا اعدام میکنن؟ با این اینایی که اختلاف کردن چی کار کنن؟ مردم همه میان داد دارن، بیکاری هست، همه چی هست، ولی اینایی که میان میگن چرا اعدام میکنین، اینا چی کار کنن؟ شما خودتون بیاییم بگین چی کار کنن.
این همه که امامان جمعه فریاد میکشن برای حجاب حجاب حجاب، شکمهاشون الحمدلله سیره، به فکر مردم گرسنه باشین، به فکر شکمهای گرسنه اکثر مردم باشین. آیا این مهمتره یا بدحجابی و خوشحجابی؟ آیا حجاب مهمتره یا این همه وجود فاحشه‌های جوونی که کنار خیابون از بدبختی دارن فاحشه‌گری میکنن؟ آیا حجاب مهمتره یا این همه اعدامای ناحقی که میکنین؟ آیا حجاب مهمترینه و یا این همه معتادی که در سرتاسر مملکت همش هم جوونا هستن؟ چرا برای این چیزا فتوا نمیدین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا که بحث اعدام هست و مسائل مرتبط با مواد مخدر، بشنویم که در ادامه رفت آمد ها بین مقام های روسیه و ایران، وزیر کشور ایران یک شنبه سفر دو روزه خودش رو به روسیه آغاز میکنه. هدف اصلی از این سفر هماهنگی بیشتر دو کشور برای مبارزه با مواد مخدر هست و انتظار میره طرفین سند جدید همکاری در این زمینه امضا کنند. مسکو و تهران بارها در مورد افزایش ترانزیت مواد مخدر بعد از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان هشدار داده بودند. از آنا رئیس‌کایا بشنویم.
بر اساس بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران یکشنبه در رأس هیئت به مسکو سفر خواهد کرد و قرار است با وزیر کشور، وزیر موقعیت های اضطراری و رئیس سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه دیدار کند. در بیانیه سفارت ایران در روسیه آمده که این سفر در پاسخ به سفر سال قبل وزیر کشور روسیه انجام می شود. ولادیمیر کلاکولز در ژانویه گذشته به تهران سفر کرد و یک سال قبل از آن نیز مصطفی محمد نجار وزیر وقت کشور ایران برای گسترش همکاری با روسیه در مبارزه با مواد مخدر از مسکو دیدار کرده بود. روسیه و ایران که در مسیر اصلی ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا قرار دارند، با چالش‌های مشابه روبرو هستند. به گزارش سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه، 40% مشتقات تریاک از افغانستان از طریق ایران و دریای خزر به روسیه منتقل می شود. در حالی که در 2-3 سال گذشته میزان مصرف مشتقات تریاک در مقایسه با مواد مخدر شیمیایی در روسیه سیر نزولی داشته، مقامات زیرآب نگرانند که با افزایش احتمالی ترانزیت پس از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان، روسیه بار دیگر با چالش‌های پیشین روبرو خواهد شد. ویکتور ایوانوف رئیس سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو خواستار افزایش همکاری با ایران شد.
وضعیت فوق‌العاده جدی است. بیش از 3 میلیون نفر در روسیه به هروئین اعتیاد دارند و در جنوب روسیه تعداد معتادان چندین برابر دیگر مناطق کشور است. مصرف سالانه هروئین در روسیه 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی که 1 کیلو هروئین در ایران و ترکیه به ندرت بیش از 5000 دلار قیمت دارد. قیمت آن در روسیه به کیلوی 25 هزار دلار می‌رسد و 20 هزار دلار درآمد آن در قفقاز برای حمایت از گروهک‌های تروریستی هزینه می‌شود. باید هرچه محکم‌تر مسیرهای ترانزیت مسدود شود و نیازمند همکاری با کشورهای همسایه هستیم، به ویژه که گسترش اعتیاد در ایران و سایر کشورها نیز دال بر وجود مشکلات جدی است.
خبرگزاری ایترتاس گزارش داد که مسکو و تهران طی سفر وزیر کشور ایران به روسیه بیانیه مشترک و همچنین طرح مشروع اقدامات برای مبارزه با مواد مخدر در 3 سال آینده را امضا خواهند کرد. روسیه و ایران در سال 1384 تفاهم‌نامه همکاری امنیتی امضا کردند و در سالهای بعد چند سند نیز به این تفاهم‌نامه ضمیمه شد. ایگور تراسوف، کارشناس مرکز امنیت بین الملل در مسکو، میگوید که عمده توافق‌های دو جانبه اجرایی نمی شود.
Иран уже давно сотрудничает. У нас имеется соглашение соответствующее по борьбе с наркотиками. Но как ни прискорбно,
ما از مدت ها پیش با ایران همکاری میکنیم و از جمله در راستای مبارزه با مواد مخدر اسناد فراوان امضا شده. اما عمدتاً به دلیل کمبود بودجه و همچنین به دلیل حمایت از قاچاق مواد مخدر در سطوح بالای حکومتی، این توافق ها روی کاغذ باقی میماند. این موضوع باعث تأسف است، زیرا تنها با اقدامات مشترک میتوان این تهدید را مهار کرد.
совместными усилиями можно хотя бы снизить эту угрозу.
روسیه بارها مبارزه ایران با مواد مخدر ستوده و تجربه های این کشور مهم خوانده است. اخیراً یوری فیدوتوف رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد بار دیگر عملکرد ایران را تحسین کرد. به گزارش این دفتر، ضبط تریاک ترانزیتی از افغانستان در ایران معادل 80% تریاک ضبط شده در جهان است. در 3 سال گذشته بیش از 4000 پلیس در ایران قربانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر شدند. آن رئیسکای رادیو فردا.
این آخرین گزارش مجله شبانگاهی ما بود. تا مجله نیمه شب رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران همچنان با ما باشید.